کرد درباره رشد بی‌رویه آموزشگاه‌های علمی آزاد و کتاب‌های کمک آموزشی و تهدیدات آنها برای آموزش و پرورش. سید محمد بطایی در پاسخ به گفتمان اجتماعی در این باره بخشنامه ممنوعیت تجویز و تدریس کتب کمک آموزشی و برگزاری آزمون‌های آزمایشی در مدارس و مذاکره درباره ممنوعیت تبلیغات آموزشگاه‌ها و کمک آموزشی‌ها در رسانه‌ها به ویژه صدا و سیما اشاره کرد. فاطمه ذوالقدر اما از پاسخ وزیر قانع نشد. در نهایت نمایندگان نیز اعلام کردند که از پاسخ وزیر قانع نشدند. پرسش دوم را هاجر چنارانی نماینده نیشابور مطرح کرد درباره اقدامات انجام شده در آموزش و پرورش برای ارتقای سطح آموزش در این وزارتخانه. سید محمد بطایی در پاسخ به اجرای زیر نظام‌های تعریف شده بر اساس سند تحول اشاره کرد. وزیر آموزش و پرورش گفت با همه تلاش‌ها به منظور پذیرش بیش از یک مدرک تحصیلی معلمان در دوران خدمت، اما شورای عالی اداری هنوز آن را نپذیرفته است. هاجر چنارانی در نهایت از پاسخهای وزیر قانع شد و پرسش سوم را علی وقفچی نماینده زنجان از وزیر آموزش و پرورش پرسید درباره علل عزل و نصب‌های مدیران آموزش و پرورش استان زنجان. وزیر آموزش و پرورش طرح اتهامات از سوی نماینده پرسشگر و اتهامات درباره منصوب شدگان با وجود نبود امکان دفاع آنان از خود را نابجا دانست و گفت امکان خطا در تشخیص بنده وجود دارد، اما هیچگاه آخرت خود را در زمینه سرنوشت نسل آینده به خطر نخواهم انداخت. در ادامه علی وقتچی دلایلی آورد بر عملکرد اشتباه وزیر در انتصابها در استان زنجان. در همین حین مجمع نمایندگان استان زنجان در نامه‌ای به رئیس جلسه اعلام کردند این انتصابهای استانی با هماهنگی آنان صورت گرفته بود. در نهایت سوال در صحن به رأی گذاشته شد و نمایندگان اعلام کردند از پاسخهای وزیر قانع شدند. جلسه بعدی مجلس شورای اسلامی یک شنبه هفته آینده 29 اوهشت برگزار می شود.
با مدیران مدارسی که طرح کاهش سرمزدی مدارس در ماه مبارک رمضان اجرا نکنند، برابر مقررات اداری وزارت آموزش و پرورش برخواهد شد. همکارم علی نیا در این باره از امیر نعمت اللهی قائم مقام وزیر آموزش و پرورش پرسید.
هفته پیش گزارش گرفتیم در مورد الزام اجرای طرح کاهش ساعت آموزشی و افزوده شدنش به ساعت زنگ تفریح. خیلی از مدارس اصلا توجه نشده بهش، اصلا اجرا نمیشه. تو تهران که من سراغ دارم خیلی ها اجرا نمیشه و خیلی ها قانونهای قبلی خودشون رو مثلا ساعت آخر مدرسه رو زودتر تعطیل میکنن میرن خونه. این چه جوریه نحوه اجراش؟ مگه الزام نبوده به اجرای تا؟
هر آنچه که توسط وزارت آموزش و پرورش به مناطق ما، به ادارات کل ما، به مدارس ما ابلاغ می شود لازم الاجرا بوده و باید ساری و جاری باشه در کلیه مدارس ما، در مناطق ما، در ادارات کل ما. هر فردی که خلاف اون عمل بکنه متخلفه و برابر مقررات اداری با اون حتما برخورد میشه. من خواهش میکنم اگر موردی هست شماره تماس 88-89-40-81 تماس بگیرن و مورد رو گزارش کنن. مرکز دریافت گزارشات ما هست اونجا و حتما بررسی میکنیم و اقدام میکنیم.
آقای نعمت‌اللهی، الان 8 روز از ماه مبارک رمضان گذشته، بررسی کردیم مثلا دیدید که مدرسه جایی این طرح رو اجرا کردن یا خیلی؟
بله مثلا ضرورت داره و لازمه مکلفن و موظفن مدیران مدارس ما اجرا بکنن و اخباری هم که ما داریم اجرا شده، اتفاقا مورد توجه هم قرار گرفته. حالا اگر جاهایی هم اجرا نکردند یا قصور کردند حتما برخورد خواهیم کرد.
معاون فرهنگی و اجتماعی دانشگاه تهران درباره تجمع اعتراضی شماری دانشجو در این دانشگاه توضیح داد. در تجمع دیروز شماری از دانشجویان دانشگاه تهران و برخی افراد با ظاهر غیر دانشجویی در اعتراض به اطلاعیه حراست دانشگاه اقدام به سر دادن شعارهای هنجار شکن کردند که پس از حضور کثیر دانشجویان متعهد این تجمع پایان یافت. مجید سرسنگی دانشگاه تهران گفت با شروع ماه رمضان دانشگاه در اطلاعیه به دانشجویان درباره رعایت حجاب و حرمت روزه‌خواری تذکر داد است که این موضوع با واکنش چند دانشجو و تحریک به برگزاری تجمع مواجه شد.
انتظامات دانشگاه موظف شد که در سطح دانشگاه در واقع حضور داشته باشه و اگر متوجه شد که حالا خانم یا آقایی به هر علت مثلا فراموش کرده این موضوع رو و یا نمیدونه که به کجا باید مراجعه کنه برای بحث اینکه روزه خودش رو بشکنه، بهشون تذکر بدن. همچنین مثل هر سال اگر غفلتاً کسی حجابش متناسب نیست با ضوابط و مقررات دانشگاه، به حرمت این ماه مبارک تذکر داده بشه خیلی محترمانه. بعضی ها رفتن متاسفانه این رو تبدیلش کردن به یک جریان سیاسی، مثلا عنوان کردن که در دانشگاه تهران گشت ارشاد را افتاده، که اصلا من جای دیگه هم گفتم اصلا خنده داره، یعنی یک چیز مضحکیست. تصور دوستان این بود که، و این رو هم عنوان میکردن، که گویی یک بخشنامه جدید علاوه بر مقررات و ضوابطی که قبلا شورای عالی انقلاب فرهنگی و شورای اسلامی شدن دانشگاه ها ابلاغ کرده بود، یک بخشنامه جدید دانشگاه تهران ابلاغ کرده و در اون بخشنامه خواسته سختگیری بیشتری بکنه که واقعا صحت نداشت. باز یه نکته دیگه که عنوان شده بود که افرادی به کمیته انضباطی احضار شدن که من تکذیب میکنم.
به منظور افزایش گردشگر سلامت و حذف دلالان در این حوزه و ارتقای کیفیت خدمات و ارزآوری برای کشور، تفاهم‌نامه همکاری میان وزارت بهداشت و سازمان میراث فرهنگی امضا شد. وزیر بهداشت با اشاره به اینکه گردشگری یکی از منابع درآمد کشور هاست گفته امروز کشور ما با توسعه زیرساخت‌های مناسب حوزه سلامت یکی از کشورهای جذب گردشگر سلامت است. سعید نمکی.
این یک تفاهم بین دو دستگاه مؤثر بر توریسم سلامت هست در کشور و اینکه ما هر کدام بر حسب نوع حیطه مسئولیت و اینکه چگونه بتوانیم هم افزایی داشته باشیم در چند پدیده. یک، اینکه چگونه قابلیت های گردشگری سلامت خودمون رو به دنیا عرضه کنیم با چه مکانیزمی، خب مشترکاً باید این کار رو بکنیم. دوم، اینکه چگونه توریست رو از کشور مبدأ انتخاب کنیم، اون هم باز قسمتش مهارت‌هایی است که عزیزان ما در بخش گردشگری دارن. و اینکه ما چه پکیج رو ارائه کنیم باز کار ماست که این پکیج رو با مناسب‌ترین قیمت و با کاراترین شیوه به توریست سلامت جهان و کشورهای همسایه به خصوص عرضه کنیم. در اینکه وقتی توریست داخل کشور شد، ما چگونه اون رو در کدام بیمارستان، در کجا مرکز تشخیصی، با چه پروتکلی، با چه آیین نامه هایی و با چه روشی و با چه نرخی.
رئیس سازمان میراث فرهنگی نیز در مراسم امضای تفاهم‌نامه گردشگر سلامت با وزارت بهداشت تاکید کرد. گردشگران سلامت به خاطر درمان میآیند، اما آنها گردشگران ترکیبی هستند که از مراکز سیاحتی، زیارتی و تفریحی هم بازدید دارند. علی اصغر مونسان.
به ادای هر گردشگر استانداردهای جهانی برای ما $2,400 در میگیره که خب اگه اینا ما مقایسه کنیم با قیمت نفت، ملاحظه میفرمایید که انصافا بخش گردشگری سلامت میتونه که بخشای مهمه در اقتصاد کشور باشه. اگرچه من باید این اضافه کنم که بخش گردشگری این ظرفیت رو به صورت کلی داره و مهمترین بخشاش بخش گردشگری درمانی هستش. تو سال گذشته بنابر آمار بانک مرکزی جمهوری اسلامی 11.8 میلیارد دلار گردشگری در جی دی پی کشور نقش داشته که باز نشان از ظرفیت بی‌نظیری که در کشور وجود داره. و علاوه بر اون، کشور به واسطه ظرفیت‌های بی‌نظیر تاریخی که داره، موزه‌های بی‌نظیر، سایت‌های تاریخی بسیار خوب و همچنین طبیعت بی‌نظیر که جزو 10 کشور برتر دنیا محسوب میشه، گردشگریش گردشگری ترکیبیه. یعنی ما تقریبا میشه گفتیم بالای 80% کسایی که برای درمان و سلامت هم به کشور میان، در ادامه تبدیل میشن به گردشگران تفریحی ما که باز جزء بخشای پردرآمد گردشگری به حساب میاد. بنابراین گردشگری ترکیبی رو در کشور داریم.
کشف فسیل انسان هوشمند در غار کلدر خرم‌آباد. مدیر کل میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری لرستان با اعلام خبر فسیل کشف شده از انسان هوشمند در غار کلدر خرم‌آباد گفت این فسیل با حضور مسئولان کشوری رونمایی خواهد شد. سید امین قاسمی افسود پیش از این دو فصل کاوش در این غارها انجام شده بود و اکنون فصل سوم کاوش باستان شناختی در این غار آغاز شده است. به ادامه داد شرایط غارهای لرستان قابلیت ثبت ملی و جهانی دارد و تا زمان ایجاد سایت موزه در این محل باید اعتباری برای حراست از این غار در نظر گرفته شود تا از دست درازی حفاران غیر مجز و یا قاچاقچیان اشیای عتیقه به این اماکن جلوگیری شود. گفتنیست نتایج کاوش باستان شناختی غار کلدر نشان می‌دهد که ایران در زمره نخستین زادگاه‌های انسان‌های هوشمند است.
نوبت رسید به بخش کتاب و کتابخوانی با اجرای همکارم خانم یوسفی.
کتاب کارنامه مصدق اثر ارسلان پوریا به تازگی توسط نشر ققنوس منتشر و راهی بازار نشر شده است. این کتاب در واقع متن کامل شده یک کتاب کارنامه مصدق و حزب توده است و ناشر به این مسئله اشاره می کند که مخاطبان ایران برای شناخت دوره‌ای پرتلاطم از تاریخ معاصر ایران نیازمند چنین منبعی هستند. ارسلان پوریا هم از اعضای پیشین حزب توده ایران و معاون نادر شرمینی در سازمان جوانان توده بوده که پس از کودتای 28 مرداد سال 32 به زندان افتاد. کارنامه مصدق و حزب توده حاصل پژوهش‌ها و تجربه‌های شخصی وی از دوران مصدق و نقش حزب توده در اتفاقات آن دوران است. البته پس از چاپ کارنامه مصدق و حزب توده بهمن پوریا فرزند زنده یاد ارسلان پویا نسخه دستنویس بخش چهارم کتاب را در اختیار ققنوس قرار می‌دهد. به این ترتیب با انضمام بخش چهارم به کارنامه مصدق و حزب توده نسخه کامل با عنوان کارنامه مصدق به چاپ رسیده است. این کتاب منبع تاریخی مناسبی درباره مبارزات اخیر ایران در زمینه مبارزات ضد استبدادی و ضد استعماری مردم ایران است.
نوجوان 10 ساله روستایی پسنداز 3 ساله خود را به کودکان سیل زده اهدا کرد. امیر محمد جهانی 10 ساله اهل روستایی ظفرآباد کیان است که تمام پسنداز 3 ساله خود را در قلک جمع‌آوری کرده بود تا با آن دوچرخه بخرد. اما پس از بروز سیل پسنداز خود را به کودکان و نوجوانان سیل زده اهدا کرد. این نوجوان با ابراز خوشحالی از اقدام خود در پیامی به کودکان مناطق سیل زده گفت ما دین خود را به شما اهدا کردیم و تا زمان رفع کامل مشکلات دوستانمان در این مناطق در کنار آنها خواهیم بود. فرمانده سپاه نهاوند هم در مراسمی از زحمات معلمان و خانواده این نوجوان قدردانی کرد و قول اهدای یک دستگاه دوچرخه را به امیر محمد جهانیان داد.
فراخوان ملی سرود رود چهل ساله منتشر شد. مرکز موسیقی حوزه هنری فراخوان ملی سرود رود چهل ساله را با هدف شناسایی گروه های سرود برجسته کشور و حمایت از این گروه ها منتشر کرد. این جشنواره در دو بخش تولیدی و بازخوانی برگزار می شود. متقاضیان تا پایان خرداد مهلت دارند آثار خود را به سایت artfest.ir ارسال کنند. آثار تولیدی برگزیده علاوه بر تجلیل مورد حمایت برای تولید نهایی و انتشار قرار خواهند گرفت.
مراسم تشییع بهنام صفوی خواننده پاپ فردا برگزار می شود. این مراسم ساعت 10 صبح فردا از مقابل خانه هنرمندان اصفهان آغاز خواهد شد. پیکر این هنرمند فقیر شی در قطعه هنرمندان آرامستان شاهینشهر به خاک سپرده می شود. بهنام صفوی دیروز پس از یک دوره 6 ساله بیماری به علت ضایعه مغزی در 36 سالگی درگذشت.
در آستانه آغاز 72 جشنواره بین‌المللی فیلم کن، هالیوود ریپورتر نشریه سینمای آمریکا گزارشی به افشاگری درباره قاچاق جنسی در حاشیه این جشنواره پرداخت. بر اساس این گزارش، هر سال آغاز جشنواره کن، جنوب فرانسه مملو از زنان جوانی می‌شود که به امید ظاهر شدن به پرده‌گرز سینما و بازی در فیلم‌های هالیوودی با تهیه‌کنندگان آمریکایی دیدار می‌کنند. بر اساس گزارش هالیوود ریپورتر این زنان جوان از کشورهای مختلف اروپایی هستند که با وعده ورود قانونی به ایالات متحده و دادن یک نقش کوتاه در فیلم‌های آمریکایی اقوام می‌شوند و مورد تجاوز قرار می‌گیرند.
از سراسر گیتی.
نمایندگان مجلس در جلسه غیرعلنی خصوص رسیدگی به مناطق سده، لزوم اصلاح قانون بودجه، تحریم‌های اخیر آمریکا و ضرب العجل 60 روزه ایران به اروپا در مورد این مسائل گفتگو کردند. نمایندگان همچنین در جلسه علنی به لایحه موافقتنامه تشویق و حمایت متقابل از سرمایه‌گذاری بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دوکنشین اعظم لوکزامبورگ رأی مثبت دادند. همچنین با نظر مثبت وکلای ملت، گزارش کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی درباره نقض قانون و مقررات در بازاری شرکت آلومینیوم المهدی و مجتمع هرمزال به قوه قضاییه ارسال شده.
نخستین جلسه دادگاه علنی رسیدگی به متهمان پرونده بانک سرمایه برگزار شد. در جلسه امروز کیفرخواست محمد هادی روی، یکی از متهمان این پرونده، قرائت شد و این متهم است از طریق پرداخت رشوه حدود 107 میلیارد تومان تسهیلات را بدون تودیع وثیقه از شبکه بانکی خارج کرده است. رئیس شعبه سوم دادگاه ویژه جرم اقتصادی هم از صدور حکم حسین هدایتی از متهمان پرونده بانک سرمایه خبر داد.
در جلسه با حضور رئیس کل بانک مرکزی، آخرین اقدامات و روند ادغام بانک‌های وابسته به نیروهای مسلح در بانک سپاسی شد.
ارتش و کمیته‌های مردمی یمن در واکنش به ادامه تجاوزات ائتلاف سعودی، تأسیسات حیاتی عربستان را با 7 فروند هواپیمای بدون سرنشین هدف قرار دادند. رسانه‌ها گزارش دادند در این حملات پهپادی، مخازن راهبردی نفت و میدان‌های نفتی در شهر ینبوی عربستان در ساحل دریای سرخ هدف قرار گرفت. شبکه تلویزیونی المسیر تصاویر این عملیات پهپادی را منتشر کرده است. در پی حملات پهپادی یمن به تأسیسات نفتی عربستان سعودی، قیمت نفت به 75 دلار در هر بشکه رسید.
و چین در پی تشدید تعرفه‌های واشنگتن بر کالاهای چینی اعلام کرد تعرفه‌ای برای اقدامات تلافی جویانه در برابر تحریم‌های آمریکا آماده می‌کند.
هنگام اذان مغرب به افق تهران و لحظه افطار امشب به افق تهران ساعت 20 و 21 دقیقه خواهد بود. پایان پخش خبر از رادیو فرهنگ، صدای جمهوری اسلامی ایران.
از تهران، جامعه جمع، شبکه فرهنگ با شمایی.
از همدلی تا همزبانی،
امروز اون چیزی که لازم است برای ملت ما، اولا اتحاد و اتفاق ملی است. اتحاد و اتفاق، دو دسته کردن مردم، جدا کردن مردم، شعارهای تفرقه انگیز دادن میان مردم به هر عنوانی، این خطاست. این بر ضد منافع ملت ایران و بر ضد آرمانهای ملت ایرانه. اتحاد و اتفاق، مسئولین رو کمک کنن، مردم، دولت رو کمک کنن. دولتی ها هم بدانند که اون چه که میتوانه اونها رو بر انجام وظیفه خودشون قادر کند تکیه بر نیروی داخلی است، تکیه بر نیروی مردم است. بارها این رو عرض کردم در جلسات عمومی و همچنین در جلسات خصوصی با مسئولین دولتی، نگاهشون به دست بیگانه نباشد. بله، امروز دشمنان برای ملت ایران مشکل درست کردن با تحریم. خب حالا اگر آمدن شرط برداشتن تحریم را یک چیزی قرار دادن که شما غیرتت نمی گنجه که اون را انجام بدی، چه کار میکنی؟ شرط میگذارن دست از اسلام بردارید، دست از استقلال بردارید، دست از حرکت به سوی علم برید، دست از فلان پدیده افتخار آمیز بردارید تا ما تحریم رو برداریم. شما چیکار میکنید؟ قطعا قبول نمیکنید.
سلامتی و بهروزی شما خوبان شنونده آرزوی همیشگی ماست.
خوبه بدونین گروه کارخانجات تولیدی آلیس در راستای تولید ماوشعیرهای سلامت محور و متنوع سرمایه گذاری عظیمی انجام داده و خطوط تمام اتوماتیکی داره که جزو مجهزترین و بروزترین دستگاه‌های تمام اتوماتیک در جهان و ساخت کشور آلمانه. ماوشعیرهای آلیس در کلاس جهانیه. بهتون پیشنهاد میکنم ماوشعیرهای ساده و طعمدار آلیس رو امتحان کنید. خیلی متفاوته. آلیس برای خانواده.
جوین یعنی حال زندگی رو بردن. بی جوین یعنی گشنگی رو کم آوردن. جوین یعنی یه سحری کامل و خوب. بی جوین یعنی جون نداری دم غروب. جوین یعنی کنجد شوید با جو. جوین با لذت به جو.
جوین 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 خوشمزگی یعنی همین.
ضیافت با بیسکویت جوین.
من یه مادرم. مادرها خیلی خوب میدونن که چطور سلامتی یه خانواده به کیفیت شیری که انتخاب میکنن بستگی داره. برای همین بهتون پیشنهاد میکنم شیرهای ساده و طعمدار آلیس رو امتحان کنید. خیلی متفاوته. مثل دوغش عالیه. آلیس.
در خدمت و همراه شما هستیم از پخش شبکه فرهنگ. دوستان، در ادامه برنامه ها در بخش دوم در این فرصت نوبت میرسه به برنامه زنده رادیو کتاب که همکاران بسیار خوبم از گروه کتاب آماده هستن تا این برنامه را به مدت 85 دقیقه تقدیم شما کنن. به اتفاق شما خوبان شنونده میشنویم.
رادیو کتاب.
رادیو کتاب.
رادیو کتاب.
به نام خداوند بخشایشگر مهربان. سلام.
سلام به شما شنوندگان نازنین برنامه زنده ی رادیو کتاب سه‌شنبه ها. عصرتون به خیر و نیکی.
آه،
با آرزوی قبر شما شنوندگان عزیز و ارجمند هستیم با برنامه زنده رادیو کتاب سه شنبه ها از گروه کتاب شبکه رادیویی فرهنگ تا ساعت 20:55 دقیقه. مانند همیشه دلیل خوب ما برای بودن در کنار شما شنوندگان و همراهان صمیمی کتاب هست. کتاب از نوع الکترونیک ما در برنامه زنده رادیو کتاب سه شنبه ها از کتاب گویا و نشر الکترونیک برای شما میگیم. امروز هم بخش‌های مختلفی داریم که تقدیم حضور شما شنوندگان عزیز و ارجمند خواهد شد. خانم‌ها مریم احمدی و آزاده ارشدی بخش‌های رو تهیه کردن که تقدیمتون میشه. همینطور سه عنوان کتاب گویا رو براتون انتخاب کرد که بخش‌هایی از اون کتاب‌ها رو تقدیم حضورتون می‌کنیم. امیدواریم که فرصت بکنیم هر سه عنوان کتاب رو پخش بکنیم برای شما، تا چنانچه علاقه‌مند هستید برید و نسخه کاملش رو تهیه بکنید. و همینطور گفتگویی داریم که تقدیم حضور شما خواهد شد. یکی دیگر دیو کتاب سه شنبه ها به مناسبت ماه مبارک رمضان هم افزوده شد، ویژه برنامه اذان هست با عنوان در حوالی قاف که تقدیم شما میشه. در 24 روز از اردیبهشت 1398 خورشیدی همراه شما شنوندگان محترم هستیم. دو راه ارتباطی دارید برای بیان نظرها و پیشنهاداتتون درباره برنامه زنده رادیو کتاب. یکی سامانه پیام کوتاه 30558 و دیگری شماره تلفن های 220-485 و 220-588-20. ما در برنامه رادیو کتاب سه شنبه ها درباره نشر الکترونیک برای شما صحبت میکنیم. در همین ابتدای برنامه دعوتتون میکنیم به شنیدن بخشی از یک کتاب صوتی با عنوان انیشتین و شاعر با صدای بهروز رضوی که تقدیم حضور شما خواهد شد، به نویسندگی ویلیام هرمان.
سه‌شنبه بعد روز سردی بود. وقتی به خانه انشتن رسیدم، از پلکان ساختمان به سوی آپارتمان او دقیقه چهارم بالا رفتم. در همان حال از خودم میپرسیدم شور و هیجان خود را چگونه باید با طبع خجول و ملاحظه کار او هماهنگ کنم. خواستان که میدانستم انشتن معمولا زندگی اجتماعی خود را از حد همسر و چند دوست نزدیک فراتر نمیبرد. در راه پله بالای سر خود ناگهان چشمم به او افتاد که با موهای پریشان از اتاقک زیر شیروانی به سرعت پایین می آمد. به مجرد آن که به پاگرد طبقه پایین تر رسید، مردی از گوشه تاریک پلکان ساختمان پدیدار شد و با یک خیز خود را بین انشتن و در آپارتمان حایل کرد. ولی وقتی متوجه من شد، ناگهان خود را عقب کشید. انشتن از این فرصت استفاده کرد و به سرعت داخل آپارتمان خودشان شد و در را بست. من و مرد غریبه رو در روی هم قرار گرفتیم و هر دو با نگاه‌های سرد و سری همدیگر را برانداز کردیم. سرانجام با تبسمی مصنوعی پرسیدم شما هم با انشتن وعده ملاقات دارین؟ با لحنی هراسان گفت بله. ولی آقای انشتن در آپارتمانش رو بست. بله. بنابراین بهتر شما اول برید ببینید.